بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على عاشقيته الطيبين الطاهرين الغدات المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محضر مبارک سربران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکی یونس است. بیشت به سم مبارک رساندیم که فرمود علی اعلا یا ایها الناس قد جاعت کن، برو آمده است برای شما جاعتكم از سوی پروردگارتون موعظه و شفایی برای اون چه در درون سینه شماست و هدایتی و رحمتی. بازگو کردیم که مراتب استفاده از قرآن کریم این چهار مرحله است. در مقام اول قرآن متنبه می کند انسان رو، مخاطبین بدوی قرآن از خواب سنگین و گران برمی‌خیزند و به خود می آیند در وجود. پس از اون چه انسان رو متنبه می کند و به خود می آورد قرآن کریم و تذکرات و هشدارهای قرآن، اونگاه زمینه برای دستور العمل ها فراهم می شود. چه می کند؟ ابتداعا درون رو می شوید، شفاء لما فی الصدور، تمام دردها و تمام آلودگی ها و خوره های روحی را قرآن پاسخگوست. اون چه به عنوان امراض روحی در وجود انسان قرار دارد که در صدر اونها شرک و کفر و نفاق است و دیگر مسائل، قرآن شفا ایست برای اونها، ازاله می کند اینها، شفا ازاله تو دا درد زدائی می کند. اونگاه پس از اون که چنین زمینه پاک و مطهری آماده شد در وجود انسان، اون راهکارهای اصیل رسیدن به مقصد رو به عنوان هدا تعلیم میدهد قرآن به انسان. سپس در مرحله چهارم آدمی مشمول اون دارالکرامه و دارالمقامه و رحمت حضرت باری تعالی میگردد. این چهار مرحله بود که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و یک نکته رو اضافه میکنم، میگه تکرار مباحث به عرض نداریم. اون این که علل قاعده برخورد با کلام الهی باید چنین باشد، یعنی ابتداعا انسان از قرآن هشدار بگیرد، اونگاه بعد باید مرحله بعدی بیاید، شفا اونده ما پس صدور باید باشد، یعنی به عنوان نسخه عملی انسان نگاه کند با آیات شریفه قرآن. خب این به هر حال قضیه است، یکی از مشکلاتی که ما در جامعه داریم عزیزان در طول تاریخ گریبانگیر مسلمان ها بوده است، آن است که شاید خب به شکل عموم یا اکثریت جنبه کاربردی به آیات قرآن نداده اند، یعنی اینها رو جز جز در مقام عمل در صدد اون نبودن که به عنوان دستور العمل در زندگی پیاده کنند. در سیاستشون، در دیانتشون، در تقلاشون، در امور اجتماعیشون، در امور خانوادگیشون، در مسائل شخصی، در مسائل فردی اجتماعی، هنگامی که آیات قرآن جنبه کاربردی و به کار بستن پیدا کند، اونجا سعادت و نیکبختی می آید. و الا به هر حال هر مقداری که تکرار باشد، هر مقداری که کار باشد از جهت لفظ و گفتار، هنگامی که به مقام عمل نزدیک نگردد آثار نمی آید. باید کار جنبه شفایی پیدا کند، انسان نسخه بگیرد، بزداید از درون، ازاله کند این امراض را، طبق این دستور عمل کند و خداوند عنایت می کند، زمینه سازی می شود. اونگاه اگر این رو ما عمل کردیم، یعنی واقعا اگر دانستید یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ای اهل ایمان درست صحبت کنید، راست بگویید، پاکیزه سخن بگویید، خداوند سبحان اگر شما چنین کنید یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما رو خود اصلاح میکند، کارتون خود درست میکند، تو کار خود به خدا بارگذار و دلخوشتر. و مشابه دیگر دستورات و تعالیمی که خداوند سبحان در قرآن دارد همه از این گونه است. هنگامی که اون شفاء لما فی الصدور محقق شد، هدایت کارساز میگردد، ایشد خدا، اونگاه هدایت میاد، به مقصد میرساند انسان را. و اونگاه پس از اینکه مقصد رسید، طبیعی است که پایان نامه نوش به دست آدمی داده میشود که دیشب اشاره کردم و روایات اون را خدمت عزیزان بازگو کردیم و خواندیم. سخن به این فراز که رسید، دستوری داده شد، جمله‌ای به پیغمبر و نبی رحمت گفته شد، قل یا رسول الله بگویید، به فضل الله و به رحمته، به سبب فضل و رحمت خداوند سبحان، فلذلک به این فضل و رحمت، فلیفرحوا، به این دو شادمان و مسرور باشید انسان ها، و هو خیر مما یجمعون. به دست آوردن این شادمانی و فرح از این سو که خداوند سبحان میگوید، این برای شما مسلم بهتر و پسندیدتر است از اون که شما در دنیا جمع میکنید. خیر مما یجمعون جمع میکنند و شما جمع میکنید. خب فرمود قول به فضل الله و به رحمته، به سبب فضل و رحمت الهی. کلمه فضل همان اونه که عزیزان مستحضرن به معنای فزونی و زیادی است. نهایت فزونی و زیادی گاه در خیر است، گاه در شر است. اگر زیادی در شر باشد اون را فزول میگویند، زیادی در خیر را فضل مینامند. عطا و به اصطلاح هدیه و عطیه‌ای که به کس می‌شود اون رو فضل میگویند در عرب، به لحاظ اون که اون معطی، اون کسی که عطا میکند اون فزون دارد، به لحاظ این که فزون دارد عطا میکند، و اون که عطا میکند بر اون کاسی و نقصان ایجاد نمیکند، این شأن خداوند سبحان است. لذا به عطا خدا بر خلق فضل میگویند، فضل الله. فرمود بگو به فضل خدا و به عطاء الهی و به سبب رحمت خداوند سبحان است که باید مسرور و شادمان باشید. خب حال این دو، این فضل و رحمتی که از طرق مطرح می کند و بازگو می شود، آیا در اینجا چیست مراد؟ آیا مراد از فضل و رحمت کدام است؟ مفسرین بحث ها دارند، گفتگوها دارند. اون چه ذهن ابتداعا با اون منعکس می شود که الان سخن چه بود؟ قد جاءتکم من ربکم، الان صحبت هدیه الهی بود، صحبت عطیه الهی و قرآن بود که اسباب هدایت خود خداوند برای انسان هاست. ظاهراً در این فضل و رحمت اشاره به همون باشد، اشاره به اون که در مسیر هدایت و سعادت انسان ها نقش دارد، و خداوند سبحان اراده کرده باشد از این فضل و رحمت آن را که الان در آیه قبلی نیز آمده است و فاصله با اون ایجاد نشده است. اینطور نتیجه گرفت در مجموع اقوالی که در مسئله وجود دارد با ضمن یه آیه دیگر از آیات شریفه قرآن، که مراد از فضل اون هدایت به عنایت عام خداوند برای همه انسان هاست و مراد از رحمت اون هدایت ویژه و خاصی است که دارد. اینو در بحث بسم الله الرحمن الرحیم سروران گرامی شنیدید که خداوند دو گونه رحمت دارد، یه رحمت عامه دارد، یک رحمت خاص دارد. رحمت عام رو رحمت رحمانیه میگوییم، رحمت خاص و رحمت رحیمیه میگوییم. رحمت رحمانی خداوند سبحان دوست و دشمن نمیشناسد، همه رو در بر میگیرد، کافر و مؤمن و فاسق موحد همه بهرمند میگردند. اما رحمت رحیمیه اختصاص به مؤمنین دارد و رحمت للمؤمنین میشود. ادعی معتقدند مراد از فضل در قرآن نوعا رحمت رحمانیه است و مراد از رحمت رحمت رحیمیه است. ببین چی رو معنا میکنند. بگو به فضل خدا و رحمت خداست اون چه خداوند سبحان بر شما عطا کرده است و عطا می کند، و اون عنایات خاصه خداوند در سعادت شما انسان ها، اینها ارزش اون را دارد که شما به سبب اون شادمان و مسرور گردید. خب این یه نظر کلی و جمع‌بندی کلی است در بین این دو نکته که عرض کردم. در خاری از روایات داریم، چون کلام معصوم است عرض می کنم و بسر و چشم می دهیم کلام معصوم را، که امام باقر در ذیل این آیه شریف قل بفضل الله و رحمته اشارتی داشتن که مراد از فضل خداوند سبحان رسول خداست و مراد از رحمت الهی متمم نبوت است که اصل امامت باشد و وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر او باشند. خب این از باب تعویل قرآن است، این کار امام باقر است صلوات الله علیه که میداند این ذرایع قرآن رو بکشد و درست هم هست.
با اون کلی جرجبی سازگار است. فضل و رحمت خداوند سبحان تجلی اون بیشتر در نعمت هدایت است، در نعمت رهیابی انسان ها به سوی حق و به سوی واقعیت است. و این از طریق دو عکس عمده نبوت و امامت محقق می‌گردد. قل بفضل الله و برحمته در زبان امام صادق، امام باقر چنین تعبیر را برای آیه شریفه داشته. خب بگو یا رسول الله به فضل و رحمت خداوند سبحان فبذلک به این فضل و رحمت فلیفرحوا. جان مطلب اینجا که خدمت عزیزان بازگو میکنم، کلمه فرح اساسا شادمانی است. اون نشاط و شادمانی را فرح میگوید. نهایت در قرآن گاه فرح میبینیم که جایگاه خوبی ندارد. ان الله لا یحب الفرحین، خداوند انسانهای فرح رو دوست. فرح صفت مشبهه اون میشه. انسانهایی که فرح هستند یه شادمانی خاص دارند دوست نمیدارند. خب این فرح غیر سرور است. سرور و شادمانی این همان است که ادخال سرور که قلب المؤمن، سرور و در دل مؤمن وارد کردن، این از مستحبات شرعی است. انسان بتواند نشاطی در دل مؤمن ایجاد کند از طریق مشروع، این به اصطلاح یکی از مستحبات مؤکد شرع است، ادخال سرور که قلب المؤمن. اما فرح گویا چیز دیگری است. هنگامی که تکیه انسانها در شادی به اموری است که اینها ناپایدار است، به اون اموری است که انسان تکیه میکند و تمام هم مهمت و شادی و نشاط خود رو در اموری مییابد که اون امور پایدار نیست، این رو فرح میگویند. کل حزبن به والدیهم فرحون. هنگامی که انسانها سرمست و شادمان میگردند، به اون چیزهایی که از پیش خود و منعندی دارند و اینها یه امور حبیبی نیست، پایدار نیست، اینجا نوعاً به این شادمانی فرح گفته می شود. به این مضمون است. اینجا خداوند سبحان به این شیوه میگه فبذلک فلیفرحوا. اینجا جنبه حصر دارد عزیزان، یعنی اون فرح به شادمانی حقیقی این راه را دارد. باید از طریق فضل و رحمت خدا باشد. یک قدر توسعه بدم بحث و بازش کنم خدمت عزیزان. ببینید اساسا غم و شادی وجود ما رو تشکیل میدهد. بخش از وجود ما غم است، بخش از وجود ما شادمانی است و این دو لازمه هم است. تا زمانی که شادی نباشد انسان غم نمیداند چیست، تا زمانی که غم نباشد انسان شادمانی نمیداند چیست. غم و شادی اینها جزئی از وجود انسان ها هستند. نمیشود نه غم نداشت، نمیشود نه شادی نداشت، هر دو باید باشد و مکمل وجود آدمی میگردد. نهایت نکته این است که نوعا اون شادمانی ها و حتی غم ها، اون غم ها و شادمانی ها که به اسباب و عوارض جاری در دنیا و پیرامون ماست، این ها اون اصالت لازم را ندارد عزیزان. اینو حس میکنید. هر شادمانی که ما از طریق ظواهر مادی دنیا، یعنی رسیدن به همین حوایج دنیا داریم، اگر اقبال میشود از ناحیه دنیا به ما در عطاء مادی اون، در سرمایه اون، حتی در یک قدر نزدیکتر بیاییم در حال در بعض از تمایلات جنسی و غیره، نوعا این لذت هایی که از این طریق می آید حکما معتقدند و شاید به جا هم بگویند که نوع این لذت ها لذت حقیقی نیست. به چه جهت؟ به جهت اینکه اینها جنبه دفع العلنی دارند. تا زمانی که انسان گرسنگی بر او فشار می آورد که احساس لذت خوردن ندارد، انسانی که الان غذا را نوش جان کرده است و کاملا سیر شده است و الحمدلله هم گفته است و کنار سفره نشسته، اگر بهترین غذای ناب رو برو بیارن، وقتی تعدید رو میارن کنار سفره نگاه می کنند، میگه حیف که جان را این نگذاشتیم دیگه، از دست ما را. انسان چه لذت خوردن رو درک می کند؟ انگار که درد گرسنگی رو باش اومده. وقتی گرسنگی فشار رو برداشت می ده، اگر نان پنیر هم بگذارن میگه چرا خوشمزه بود. این الان برای دفع اون گرسنگی لذت خوردن رو انسان درک میکند. وقتی سیر شدی دیگه برای فرقی نمیکند به جای نهادن چه سنگ و چه زرد، فرقی نمیکند. وقتی انسان طبیعی است غرایز جنسی هم همین حالت رو دارد، اونها هم درد هست، فرقی نمیکند، اونها مانند گرسنگی است. وقتی اون آتش جنسی در وجود انسان ایجاد میگردد، اونگاه اشباع میشه و به جا میرسد، اون الم بقاء برداشته میشود به تعبیر حکما. خب این حالت عادی دیگه. حالا بعد از اون غذایت دیگه اگر خیلی از مثال دیگر هم باشه دیگه جلو جلالی ندارد، مثلا دیگه خب طبیعیست اونجا هم همین است. نوعا این چنین میدارن حکما، میگن لذت هایی که در دنیا اهل دنیا هممون داریم، این لذت ها را اینها مگر یه مایی بهش بخورد، مگر اینها یه رنگی بخورد و الا ذاتا و به خودی خود اینها لذت واقعی نیست، جنبه دفع العلنی دارد. یک ثانیا اون که باعث شادمانی ما در دنیا میگردد از این دست نعمت ها، اینها ممزوجند، یعنی اینها سره نیستند، اینها ناخالصند، اینها سره نیستند. هر کدام از این لذت ها بگویید در کنار اون، در درون او یه مشکلاتی وجود دارد. خب اگر اقبال میکند دنیا عطسویی، یعنی ما لذت تمکن رو حس میکنیم، باز در کنارش میبینیم در جهاتی دیگه نمیخوام روی غذایا رو باز کنم، خود عزیزان اهل معنا هستید و میدانید وقتی لذت تمکن میاد سراغ انسان در کنارش عوارض میاد، در کنارش یا درون داری یا برون داری مشکلاتی داری که به هر حال به تعبیر اون بزرگوار اگر هر بشقاب قضا اون چنانی مقابل تو در کنارش یک چیزی که مگسیست که این موجب رنجش خاطر تو از این ظرف قضا میگرده، این ذاتی است. این تصور نکنید کسی با کسی هست برای کسی نیست، نه کلیت دارد. نوع لذت های دنیا چنین حالتی را دارد که اینها ممزود است، اینها سره نیست، اینها سره و ناسره با هم است، یعنی این میاد اما در کنارش اون هم میاد، این میاد در کنارش اون عوارض هم وجود دارد. دو سبب نوع لذت هایی که ما در دنیا داریم و اهل دنیا حس میکنند و میبینند، اینها هنگامی که لذت از کف می رود تأثر و ندامت و حضور و غم انسان بیش از اون شادمانی است که نعمت متوجه انسان شده است. این مورده می کنید فرزندی دارد، اون کسی که این موقعیت براش دستاده است و وقتی این موقعیت براش میاد یه شادمانی عجیبی دارد، وقتی این مقام رو دادن، وقتی این پست رو دادن، دیگه این تبریکات شروع شد، اونچنان شادمانی و نشاط آمد که دیگه قرار نداشت این آقا. اما حالا که با یه مختصرنامی زمین تشکر از زحمات گذشته میز رو تحویل میدهند، مقام رو تحویل میدهند، یا عزیز رو از کف میدهند، فرزند رو از کف میدهند، الان حضنی که دارد قابل قیاس با اون شادمانی اول نیست، این صدها برابر اون شادمانی اول است. نوعا وقتی که لذت و نعمت از کف میرود، از کف دادن برای انسان خیلی سنگین تر از دست آوردن تمام میشود. اینو در درون خودتون برید فکر کنید به اون خواهید رسید. اینها عوارضی است که وجود دارد، یعنی فرح و شادمانی که از این مسائل برمیخیزد با این حالات است، با این تأمل‌ها و توجه‌ها انسان به یه لذت‌هایی در دنیا میرسد. خداوند سبحان فرمود فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، اون غم و شادی حقیقی از این مسائل نیست، گرچه خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود، ملاک غم و شادی اینها نیست که ما احساس شادمانی با او میکنیم. یک کلمه رو وجود مقدس امام صادق وقتی خواست معنای زهد رو بازگو کند، که زهد در معنای واقعی آیا وصل پوشیدن است، آیا پیره کردن جامعه است، آیا زهد نان خوش خوردن است، زهد چیست، معنی واقعی زهد و همین هاست، همین کنست، آیا زهد در اون جایگاهی که در اسلام توصیه به اون شده تینه همین ها کنه پوشیدن یا نه چیزی دیگری است. امام یک جمله فرمودن ربنا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، زهد در معنای واقعی این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، هر کدام از این لذت ها و تمکنات دنیوی را از شما بگیرن تکان نخورید و هر چه از اینها به شما بدن فرح بهتون دست نده، یعنی احساس از خود بی خود شدن به احساس شخصیت دیروز نبودن، امروز که این نعمت آمد کسی دیگر بودن به شما دست نده، این میشه زهد. زهد آن است که وجود شما در قبال اقبال و ادبار یکی میشه. زهد آن است که شما لذتتون رو از این قضایا نمیجویید، شما لذتتون رو در جای دیگر و در چیز دیگر طلب میکنید، اون معنا فرح رو چیز دیگر میدانید. مبنای شادمانی و فرح رو خداوند سبحان توجه خود بر بنده ذکر میکند و توجه انسان به هست. شادمانی حقیقی آن است که بین ما و بین او ایجاد میگردد، نه بین انسان به انسان. اگر اون شادمانی بیاد اونگاه اینم میاد. اگر انسان اون فرح انس و اون فرح وصل با حضرت باری تعالی را، اون فرح توجه به حضرت حق را، به اتقاء بر اون لذائذ معنوی را درک کند، اگر لذت درک لذت بدانی دیگر لذت این سرا را تو لذت نخوانی، چنین حالتی دست میدهد. اگر واقعا اون فرح حقیقی را فبذلک فلیفرحوا، اون سکته بر فضل الهی، اینو در شب عاشورا خدمت عزیزان عرض میکردم، از سجاد از زبان کسانی که در کربلا بودن نقل میکنن، میگن وقتی که هر مقدار که روز به زوال نزدیکتر میشد، اینهایی که پیرامون پدرم بودن حتی اصحابش میگفتن انظروا الی لا یبالی بالموت، این چه حالتی دارد این آقا، آن با آن دارد صورتش بیشتر گل میندازد، آن با آن دارد یه حالت سرمستی بیشتری در وجودش دیده میشود، هر مقداری که بزرگ، هر یه شنیدی که بر خاک میفتد، هر یک عزیزی از فرزندان که مقابل او بر خاک میفتد، اگر خونی را بر دست میگیرد با آسمان پرتاب میکند، احساس سرحالی و نشاط و سرور و شادمانی بیشتر، این چهره گلفکنده تر و یه حالت سرور و لبخند بیشتری بر لب میآید. این جمله است سجاد در مورد پدر بزرگوارش میگوید. این فرح است، آقا به مقام فرح رسیده از وجود مقدس طبیعت. حالا این یه زاویه است، میشه از جای دیگه به فرح رسید. یعنی واقعا این کسی که لذت واقعی علم را درک می کند، لذت واقعی معارف را درک می کند، این اگر براش فرق نمی کند براش، اگر در هر کجا باشه، در 50 متری بنشیند یا در 500 متری خانه کند، وقتی اون لذت واقعی را درک کرده، اینها نمی توانند اگر جاش را عوض کنند براش فرقی بکند. اینها بازیچه های دنیا این نمی تواند شخصیتش عوض کند و تأثیر در روح او بگذارد. فرمود اون ملاک شادمانی این است، اتکاء بر فضل و رحمت الهی است و الا لذائذ مادی اینها اون فرح و شادمانی را نمی تواند برای انسان تأمین کند. هو خیر من ما یجمعون، راب ندارد، هو خیر من ما یجمعون. و این تکیه بر فضل و رحمت خداوند سبحان، این از اون که شما میخواید به اون توجه کنید و هم مهمتتون رو معطوف به اون بدارید و تمام هم مهمت خودتون رو دویدنتون رو در دنیا از بام تا شام برای جمع کردن اون قضایا بدانید، اینها نمیتواند برای شما فرح بیارد. این حقیقتی است برحال عزیزان. این بحثی نیست که ما بخواد برحال خودمون رو راضی کنیم، نفسمون رو اقناع کنیم، بخواد شعار بدیم، نه، این واقعیتی است که هر مقداری که افزوده میگردد سرمایه و تمکن آدمی، این تصور نمیاد که با افزوده شدن اون آرامش در وجود حاکم باشد، چون خدا در این قرار نداده است اصلا. چون مما یجمعون اونی نیست که برای انسان آرامش میآورد. نه این که بگیم نکنیم، نه، اون که میتواند از طریق مشروع، اون که میتواند حق خدا بدهد، حق خلق بدهد، گوارای وجود او باد. اگر پا بر روی خلق حق بندگان خدا و حق خدا نگذارد، موش جان او باد، بحثی نیست در اینجا. اما این سرمایه آرامش نمی آورد ولو مؤمن باشی. این نیست که به تو آرامش می دهد، این نیست که به تو فرح می دهد. فرح و شادمانی را در جای دیگر باید بجویی، این رو باید در ارتباط خودت با خدا بجویی، این رو باید در رسیدن به اون ارزش ها، رسیدن به اون امکانات و تمکنات روحی خودت بجویی، این رو باید جای دیگه پیدا کنی. خوشا به سعادت اونها که به این حقیقت میرسند، به این لذت رو در همین دنیا درک میکنند. اینهایی که اینجا درک میکنند از فرحین به ما آتاهم الله، بعد اینها به چی فرح دارند؟ به ما آتاهم الله، به عطای الهی. در اینجا ببینید فد ذالک فلیفرحوا، قل به فضل الله و به رحمته، بگو به فضل و رحمت خدا، فد ذالک فلیفرحوا، از فضل و رحمت خدا میتوان به فرح رسید. اون هم به لحاظ این که از خدا هست. باز این نکته هم ظریف است، این نکته هم ظریف است که اگر صلحا و کاملین از مردان الهی، اگر خدا به اینها توجه می کند، اون نعمت موجب شادمانی اینها نمی گردد. توجه خدا به اونها موجب شادمانیشون می گردد. اگر می دونن یه حال خوشی هم پیدا می کند، به لحاظ خود اون حال خوش شادمان نمی شن، به لحاظ این که اون حال خوش از دست که آمده از شادمان می شن. اگر شما ای عزیزی که دوست دیدارم به من یه دستی در آسولین چیزی بدی، من چون از دست تو شادمان می شن، نه اینکه از خود اون شای شادمان می شن. این خیلی مهمه. ماها در دنیا اینو توجه نداریم. وقتی خداوند سبحان ها خواستم داریم دست اونم بلند میکنیم، اما یجیب المضطر را اذا دعاه هم میگیم، بعد عنایت میشد به ما. خداوند سبحان در چه رحمت باز میکند، فضلی به ما میشد، بعد ما چرا خوشحال شدیم؟ به خاطر اونی که گرفتیم خوشحال شدیم، به خاطر اونی که گرفتیم خوشحال، نه به خاطر اینکه از خدا گرفتیم خوشحال شدیم. قرآن میگه فد ذالک فلیفرحوا، این حصر میشه کلام، یه از باب اون که از او میگیرید خوشحال باشید، نه برای از اون که چه میگیرید خوشحال باشید. این خیلی ظریف است نکته. برای از این که از دست او شادمانی تأمین میگردد برای انسان اهل تقوا و کمال. فرمود بذالک فبذالک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. خب این تا اینجا ادامه بحث و تتمه بود برای آیه دیشب که همه قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، بگو پیغمبر به اینها، هل علمتم مثلا، آیا اون چرا که خداوند نازل کرده است از روزی برای شما، آیا شما به چه ملاتی فجعلتم منها حراما و حلالا؟ اومدید بعض از این رو بگید حلال است، بعض از اون رو میگوید حرام است، از پیش خود تفصیل میدهید و تقسیم میکنید به اصطلاح رزق الهی را به حلال و حرام. آیا شریف نظر به یه به اصطلاح انحراف و یه اشتباهی دارد که در زمان جاهلیت عرب در صدر اسلام وجود داشت؟ هم از بعد خطای اونها یه شریف مطرح است، هم در اینها یه درس کلی است برای همه انسان ها. و قضیه این است که اساسا سرورم گرامی، خداوند سبحان در وجود انسان یه فطریاتی قرار داده است. هر موجودی در آفرینش یه ذاتیاتی دارد، این ذاتیات اون مایه های اولیه حرکت این موجود است. این مایه ها رو خدا قرار داده است، این سوخت رو خدا در این موجود قرار داده است که این را برساند به اون مقصد. اگر این سوخت درست کار کرد، اگر این سوخت در جایگاه خودش بود، اونو آب قاطی این بنزین نشد. اگر آب روغن قاطی نکرد این روغن و این بنزین میرساند این ماشین را به مقصد. اگر اینها باشن سر راه خودشون. هر وجودی در عالم هستی این چنین است. ما و شما هم چنینیم. خداوند در وجود انسان یه فطریاتی قرار داده است که اون مایه های فطری یه سوختیست برای رسیدن به اون مقصد و به اون پایان خطی که حکیم اعلی برای ما در نظر گرفته است. دقت فرمودید؟ حالا این فطریات در کجا میشه جو؟ فعقم فعقم وقتک للدین حنیفا فطرت الله فطرت الله التي فطر الناس علیها فعقم وقتک للدین حنیفا روت رو مستقیم به آیین روت رو مستحکم با استوار به آیین پایدار الهی کن. این همان فطرتی است که خدا تو را بر اون فطرت مجبور کرده است و قرار داده است. فطریاتی که در وجود انسان است اینها مایه های رسیدن ما را به اون مقصد واقعی در زندگی تعیین میکند. این فطریات رو در دین الهی باید جست. جواب این فطرت ها در دین داده میشود. این حالا من سعی کردم ساده بگم مطلب رو خدمت عزیزان. این میشه ریشه تقسیم موضوعات بیرونی به حرام به حلال. اگر اون که شما میبینید در شهر مقدس به عنوان حرام تعیین میشود یا به عنوان حلال تعیین میگردد اینها پاسخگویی اون فطرتی است که خدا در وجود قرار داده است. اگر میشنوید لا اکراه فی الدین، خداوند سبحان در فطرت انسان یه هماهنگی بین اون مایه های درونی فطری و موضوعات احکام شرعی قرار داده است. اون که در شهر از لسان خداوند سبحان به عنوان حرام تعیین میگردد 100% مضر با مسیر کمال انسان است. اون که به عنوان حلال تعیین میگردد این همان سختی است که ما را به مقصد میرساند. هیچ جای تأمل در جهت نداریم عزیزان. خداوند در وجود ما یه فطریاتی قرار داده که جواب این فطرت ها در دین داده میشه. هر اون که در شریعت به دین به عنوان مباح آزاد مجاز حلال مطرح میگردد این پاسخ کننده و تعیین ارضاء کننده اون فطرت است. هر چه به عنوان حرام تعیین میگردد ارتکاب اون تخریب کننده اون فطرت است. اون سوخت رو خراب میکند، آب قاطی روغن میکند، نمیرسد این ماشین به مقصد وقتی که عمل نمیشه. اصلا ریشه کار اینه در احکام الهی. لذا اون کسی که این فطرت رو آفریده است و خود خلق کرده است به اصطلاح ما میگیم شارع، شارع خداست. همان که این الحکم الا بالله، حکم فقط خداوند سبحان میتواند بس کند. وقتی که شنیدی جریان خوارج رو به هر حال کار واجا کشید که وجود مقدس امیر المؤمنین وقتی میبیند این وضعیت رو که به هر حال این متاسفانه نادانان، این جاهلان متنسک، این جاهلان مقدس، جاهلان مقدس ما کارشون به اونجا کشیده که شمشید و بر فراز گردن وجود مقدس امیر المؤمنین قرار دادن و شعار بر فراز کرده این الحکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. امیر المؤمنین چی بگد اینها؟ فرمود کلمت و حق و یراد به الباطل. این حرفشون درست هم اینا نمیفهمن چی دارن میگن. این حرف دارن کجا به کار میبرن؟ کلمت و حق لا حکم الا لله، حاکمیت و حکم به قانون گذاری با خدا حق درست نیست. اما یراد به الباطل، اینا دارن در جای باطلی استفاده میکنن. قانون خدا اینجا ایستاده است، قرآن ناطق اینجا ایستاده است. بار هر کردن این جمله را لذت میبرد انسان. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، کدام کتاب؟ ذالک الکتاب کدام کتاب است؟ قرآن عزیزان دو وجود دارد. قرآن یه وجود لفظی منطوق خطی دارد، یه وجود عینی و خارجی دارد. اون که ما در حضور اون نشستیم وجود خطی و تدوینی قرآن است. اما این قرآن یه وجود خارجی و تدوینی دارد که ذالک الکتاب لا ریب فیه. اون کتاب وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین است که لا ریب فیه. هیچ نقطه ابهامی در وجود او نیست، نه از کودکی یا نه از جوانی یا نه از میانسالی یا نه از اونجا که فرق او در محراب مسجد کوفه شرق میگردد. لا ریب فیه. هیچ نقطه تاریکی در زندگی این کتاب ناصر دیده نمیشود. شما چی رو گذاشتید؟ چی رو برداشتید؟ چی میگید شما؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، کلمت و حق یراد به الباطل، این الحکم الا لله. به لحاظ این فطرت رو، این خمیرمایه رو خدا بسته است. اگر این فطرت بخواد شکوفا بشه، اینجا بحث زیاد است عزیزان و سروران گرامی. من سعی میکنم خدا میداند که در حال جوری بحث رو بگم که باز گلهی نباشد بگم سقیم صحبت کرد، درست صحبت کرد، کوتاه صحبت کرد، یه جوری باشد که در این حال مفهم باشد در سروران گرامی. خمیرمایه این وجود فطریات ماست. این خمیرمایه درونی رو اون چه شکوفا میکند شارع است. شارع از طریق دین شکوفا میکند این فطرت. اون چه باید انجام بدهی این مایه رو شارژ میکند با توی درونی را. اون چه باید ترکش کنی فاسد میکند. حلال و حرام یعنی این، یعنی رو کردن استعدادها، کشتن و کوبیدن استعدادها در وجود انسان. فعد امت کل دین عریفا همین رو بازگو میکنه. خب با این حساب شارع خداست، کسی نمیتواند حکم بگه. پیغمبر مکرم اسلام شارع نیست، نبی مکرم حکم وضع نمی کند، حلال و حرام نمی کند. نبی مکرم مبین الشرع است، مشرع است، نه شارع. نبی مکرم از سوی خداوند سبحان میگوید، از خود نمیگوید. در پس آیات این صفت هم داشتم، اون که استاد ازل گفته بود میگویم. رسول مکرم اسلام از ناحیه حق حلال و حرام را مطرح می کند، از خود نمیگوید. خداوند شارع است، می تواند حکم مطرح کند. این بحث کلی است. آیه شریفه اینجا اشاره میکند به مشکلی که برای جامعه پیش آمده است قبل از نزول قرآن و ضعفشون همین است که قانون را از خدا نگرفتن، از پیش خودشون گرفتن. میگد قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، آیا شما میپندارید اون چه خداوند سبحان روزی کرده است، انزال کرده است برای شما از رزق، اینو باید شما تقسیمش کنید به حلال و حرام؟ آیا همین خودتون باید این کار رو بکنید؟ دست شماست که بگویید چه چیز حلال است چه حرام است؟ شما قانون میخواد بذارید بداری خدا؟ حالا این نکته جدید که داخل پرانتزی دارد اینجا، انزل الله لکم من رزق، خداوند در رزق انسان تعبیر به انزال میکند، همان گونه که قرآن نازل میشود رزق هم نازل میشود. بارها میبینیم در حال و انزل در حدیث آهن هم نازل میگردد. این گفتیم را خود قینونت و موجود شدن حقایق در این دنیا همش انزالیست، یعنی خداوند سبحان همه را به زیر میکشد. هر چی در این دنیا میبینید تمام خزائن اولیه و منابع اون نزد ما خدا است. اینو ما تنزل میگیم، تنزل میگیم میشه درخت، تنزل میگیم میشه شجر، میشه حجر، میشه جماد، میشه نبات، میشه حیوان. تمام اینا حکمشون از ما صادر شده است، مایه های اولیه نزد خود ماست. ما اینو تنزل دادیم، این عالم شما یه عالم به هر حال مختصری برای شما پیش آمد، که قلیل قول مثلا دنیا قلیل، یا تصویر مختصری براتون پیش آمد. به ان من شیء الا عندنا خزائنه، همه چیز مایه هاش نزد خود ماست، اختیارش هم دست خود ماست. روزی انزال الهی است، خداوند رزق را انزال میکند. فرمود این روزی هایی که ما برای شما فرستادیم، شما این رو حلال میکنید و حرام میکنید. پنج چیز بود، چهار چیز بود عمدتاً که آیه شریفه نظر به اونها دارد. در سوره مبارکه مائده آیه 103 و آیه 138 سوره مبارکه انعام خداوند به این قضیه میکند، اشاره به آن میکند. این هم میومدن و سنت هایی که جاهلیت عرب داشتن این بود که این ها میومدن چند حیوان رو رها میکردن و گوشت اینها رو خوردنش رو حرام میکردن برای خودشون. یکی بهیره بود، بهیره بود، بهیره چه بود؟ شطوری بود که پنج شکم زاییده است، شکم پنجم به شرط اینکه نرینه زاده باشد. شطوری که پنج شکم میزایید اونگاه گوش این میبریدن به هره و به بهره این شکافتن، گوش این میشکافتن، این رو در بیابان رها میکردن. گوشت این حرام بود، جاهلیت به هیچ وجه دست به این شطور نمیزدن. تا زمانی که این در بیابان میافتاد از بین میرفت، میپوسید و نابود میشد، گوشتش نمیخوردن، حرام میدانستن بر خود. این مثلا بهیره، آیه 103 مائده اشاره ما جعل الله من بهیره اشاره میکنه خداوند سبحان. دیگر صائبه بود با سین، صائبه با سین حیوانی بود که این رو نذر میکردن که ولئن شوفی مریضی، اگر این مریض من شفا پیدا کند، من این گوسفند رو آزاد میکنم و گوشتش حرام میکنم، من این شتر را آزاد میکنم گوشت شراب میکنم. و این که نظر غرض میشد هنگامی که بیمار شد، اگر که لات منات عزا هبل بیمار من شفا بدهم، من این گوسفند رو صائبه میکنم. علامت خاصی داشت، اینو دل میکردن کسی به حق خوردن گوشت اون نداشت. سومی وسیله بود، وسیله با صاحب، وسیله از ماده وصل میاد. هنگامی که گوسفند میزاد احتمال داشت وصل داشته باشد، یعنی توامان باشد، یا نریه بره ماده باشد یا بره نر، اینو توامان دوتا با هم بذار دو قلو بذاید، اینو وسیله میگفتند. و اساسا اگر گوسفندی به اصطلاح میزایید در جاهلیت عرب و این ماده میزایید، این رو مالک برای خود نگه میداشت. اگر نر میزایید، اون رو به پای بتش قربانی میکرد. اگر وسیله میزایید، یعنی توامان میزایید، گوشت این گوسفند بر مالکش و بر همه حرام میشد، نمیخوردند، نمیخوردند، اینو حرام میکردند، این وسیله بود. چهارمی هام، هام اون شتری بود که از وجود این شتر ده به اصطلاح نسل گرفته میشد، یعنی ده مرتبه این لقاء کرده بود و از این به اصطلاح بچه زاده شده بود. شتری که این سابقه رو داشت و این فحل یک گله ماده بود که از او ده به اصطلاح فرزند گرفته شده بود، اینو دیگه باید آزاد میکردن، دیگه حق خوردن گوشتی نداشتن. این چهار حیوان رو گوشتشون رو جاهلیت بر خود حرام کرده بود. ما جعل الله، آیه شریفه نظر به این داره، اینجا میگه فجعلتم منه حرام، شما به چه ضابطه این کار رو کردید؟
آیا شما میفهمید حلال و حرام چیست که این کار را کردید؟ شما خیال کردید گفتن حلال و گفتن حرام این یعنی امر ساده است که با فکر خودتون با جاهلیت خودتون تنظیم کردید؟ علمایش نمیتوانن چنین بکنن، اندیشمندانش نمیتوانن چنین بکنن. ما الان این نکته رو میبینیم، اون جمله‌ای که حلال و محمد اللهم صل علی محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اون حلالی که در شرع مقدس اسلام به عنوان حلال به نفس صریح قرآن یا کلام رسول خدا و ائمه هدات مهدیین تعیین شده باشد، کسی نمیتواند تصرف در اون بکنه مگر قضیه از امور مشتبه باشد، مگر عناوین ثانویه پیش آمده باشد، به جهالت ما چنین باشد که ما به لحاظ این حکم رو نشناختیم در یه برهه‌ای از زمان موضوع حکم برامون مشتبه بوده است بحثی بکنیم، و الا اونجا که نفس صریحی بر حرمت یا حلیت در لسان قرآن کریم و در لسان ائمه علیه السلام و نبی مکرم باشه، کسی جرأت سخن گفتن نداره، چون ما ملاک حلال و حرام را نداریم. ما ملاک حلال اون کسی دارد که نویسنده داند که در نامه چیست، این وجود رو ساخته است. اون میتواند بگه این بخوری حلال است این نخوری حرام. ملاک حکم حالا البته گاهی ذرائفی رو در لابلای کلمات اشاره میشد. این مسئله که گفتیم حرام است به دلیل این مشکلات را دارد، این که گفتیم حلال است این مشکلات را دارد. البته اینم نبول معناست که تمام علت است. اینه که ما گاه در مثال آها شراب حرام است به لحاظ این که رو کبد اثر میذارد، سلسله اعصاب رو تحریک میکند، بله خب اینا درست است، اما نمیدانیم که همه علتش اینه. ما که نمیدانیم تمام علت حرمت شراب این باشد، نه صدها علت دیگر دارد. حالا ما گوشه کنار چیزی را جهت فیزیولوژی بدن میگوییم، و الا عوامل دیگر وجود دارد در این قضیه که ممکن است زمانی برسیم به اون، ممکن است زمانی نرسیم. مشکلی که اینها داشتن این بود، قول ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. شما میاد حرام و حلال تعیین میکنید، قول بگو الله انزل لکم، آیا خدا چه این اذنی به شما داده هست که تصرف در حکم او بکنید؟ ام علی الله تفترون، یا دارید افتراء در خدا میبندید؟ میدانید جریمه افتراء در خدا چیست که از پیش خودتون از بزرگترین گناهانی که هیچگاه در شرع مقدس اسلام بخشیده نمیشود، چون مجازات سنگینی دارد، تشریع است عزیزان. تشریع یعنی این که انسان حکم بده در اسلام بده حلال است یا حرام است و حکم خدا نباشد، از بزرگترین گناهان نابخشوده نیست. فمن لم يحكم اون کسی که حکم کند به غیر اون که خدا نازل کرده است، گاهی در قرآن فهو من الظالمین گاه من الفاسقین، تأکید به تصریح کلام الهی در این باب زیاد است. مسئله حساسی است. تشریع و حکم دادن و حکم خدا تعیین کردن، این یکی از قضایایی است که خب خیلی گزنده است و خیلی خطرناک. همان گونه که بدعت اینطور است، بدعت ادخال ما قل و انه لیس من الدین فی الدین، چیزی که جز دین نیست وارد دین کردن، اسمش میشه بدعت. و توبه مشرع، کسی که تشریع میکند، توبه اون کسی که بدعت در دین میگذارد مورد قبول نیست الا به یه شرط، و شرطش اینه که تمام اونهایی که گمراه کرده است برگردانند، و این شدنی نیست. اون کسی که بدعت در دین خدا میگذارد، گاهی این قضایا هست. حلال کسایی بودن مثلا درست کردن، فکری درست کردن، بعد یه مرتبه به خود آمدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما بی خود این حرفا رو گفتیم. مگه مریدا دست برداشتن؟ نه دیگه، گفتن آقا حرف الان شد، حکایت همون آقای بود، میگم مذاکره کردیم برای خدمت عزیزان، چه جمود دل بسته بود، بزرگ شیخی قطبی مریدی پیری پیدا کرده بود، و بعد میگه پیر ما کفش مقابل پای او جفت میشود، در مورد او باز میشود، و در این مجلس از سوال کردن همین مرید بود، همون مراد بود. گفتن آقا این شاگرد شما میگه که شما اینجوری نمیرید، کفش مقابل پای شما جفت میشود. گفت حضرت عباس که برای ما تابال پیش نیامده است این صحنه، ما خودمون نمیدانیم. اون مرید دلداده گفت آقا دارن هضم نفس میکنن، دارن شکست نفسی میکنن، نمیخوان اینجا ریا کنن، الا این طور است. خب اونی که نمیتواند برگرداند، تشریع کننده و بدعت کننده، بدعت گذاره در دین، این قدرت رو نداره که برگرداند. رضا توبه او میشه گفت توبه ایست که ره به جایی نمیبرد. فرمود ام علالله تفترون، ما ظن الذین یفترون علالله الکذب، چی خیال میکنند اون کسانی که بر خدا دروغ میبندند. حالا این ببینید، خداوند دارد در نسبت به مشرکین میگد، نسبت به اونها میگد، اما اون که دامن من شما را میگیرد، اینو توجه کنید عزیزان. وقتی کسی از شما سوال میکند، پایان میخواد به شارع، به اصطلاح حد قضیه به شارع میخواد، سلام علیکم، زود نگید این درست است آن درست است، زود نگید بله به نظر ما کی هستیم، به نظر ما این چنین باشد، به نظر من این چنین است، به نظر من آن چنان است، زود برای خدا تصمیم نگیرید. اگر شما چی سوال میکنید، بهترین جواب آن است که بگید لا ادری، نمیدانم، نمیدانم افتخار است در این موارد. زود از زبان خدا و شریعت حکم صادر نکنید، زود نگید نه به نظر من همین مقدار کفایت میکند. از نه همه بار چی گفت از این طور باشد، کی گفت از اون طور باشد. اینها خیلی جواب دارد سروران گرامی، خیلی جواب دارد. زود تصمیم در دینتون نگیرید، زود جواب کسی رو ندید. وقتی نمیدانید با شهامت بگید نمیدانم و توجه کنید به اون جایی که علم براتون حاصل میشه، از اونجا بدانید، چون قضیه حساس است. خب حالا خداوند داره به مشرکین میگه در اون کلام کلیش هم ما هم از این زاویه به هر حال شامل حال ما هم میشود. در اون زمان ظن الذین یفترون علی الله الکذب، چه توجیهی دارند اونها که بر خدا دروغ میبندند فردای قیامت؟ ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند این همه توجه بر مردم میکند. اون فضل و رحمتش رو شامل کرد، موعظه آمد، گفتیم آیه قبل شفا آمد، خدا آمد، رحمت آمد، اما اینا کاسه رو میذارن میشکنن کاسه کوزه را. فرمود ان الله لذو فضل علی الناس، خدا رحمت و نعمت داده است، اینا حرامش میکنن، میگن این وسیله حرام است، این هامه حرام است، این بهیره حرام است، این ساره حرام است. الان توضیح دادم اینها فضل خدا رو نمیدونن چگونه استفاده کنن. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثریت اینها شاکر فضل الهی نیستن. شکر فضل چیست؟ بارها عرض کردیم شکر اون ظهور کامل نعمت در وجود انسان است، نعمت رو در مسیر خود به کار بستن است، شکوفایی نعمت است. اصلا شکر نیه اعتراف از معانی لغتش خاطر دارم شده 21 بود 22 بود در همین بیت محترم در رمضان در سوره هود عرض کردم، اصلا شکر اعتراف است، شکر نیه اعتراف، شاکر یعنی معترف. اون کسی که اعتراف، اعتراف چی میکند؟ اصلا اعتراف میکند به صحنه میارد تمام گفته وجودش رو. شاکر اون کسی که اعتراف به نعمت الهی دارد، به صحنه میارد مسیر نعمت را، وجود نعمت را اقرار دارد، اعتراف دارد، به کار می‌بندد. فرمود خدا فضلش رو شامل حال می‌کند، ولیکن اکثر هم لایشکرون، اما اکثریت ندارن این را. خب پس بنابراین ابتداعا خداوند سبحان در صدر آیه فرمود قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرح المؤمن، ملاک شادمانی و غم عزیزان، این شادی ها و غم هایی که ما می‌کنیم نیست. یعنی احساس میکنیم اگر دو تا دستک تکان دادن، دو تا دلغش بازی کردن، این اسباب شادمانی است. اینا رو میگن شادی، ما شادی رو نشناختیم، احساس میکنیم اینها شادی است، احساس میکنیم اینها سرور وارد کردن است، این ادخال سرور است. معنای سرور را نمیدانیم، معنای شادمانی را نمیدانیم. شادمانی آن است که پایانی ندارد، شادمانی حقیقی آن است که زوال ندارد، شادمانی حقیقی آن است که ممزوج نیست با چیز دیگر، اونها شادمانی حقیقی است. شادمانی حقیقی آن است که وقتی در وجود می آید انسان را جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اون شادمانی وقتی در درون انسان میاد، انسان اصلا بال در می آورد. اینها نیست که شادمانی. معیار غم و شادی فضل و رحمت الهی است. اگر فضل متوجه کسی بود این وجودش مظهر شادی است، اگر نبود این مظهر غم است. اگر رحمت خدا متوجه کسی بود کاری کرد که رحمت متوجه شد، این فرح از شادمانی است. اگر نبود این غم است، این ماتم است، این حزن است، این مصیبت است. برنبال اون فرمود اشاره به این مشکل اجتماعی کرد و در نهایت هم سنگینی کار رو مطرح کرد. خب کفایت میکنه خدمت سروران گرامی. برنبال اون بحث و ما تکون و فی شعن و ما تکون و فی شعن و ما تطلو من هم القرآن و لا تعلمون من عمل انا کنا علیکم شهودا. خداوند سبحان اشاره می کند به اون مقام حضور کلی و توجهی که به تک تک اعمال بندگان خیش دارد، که خب بحث مفصلی رو می طلبد، بحث شهادت الهی است. انشاءالله فردا شب محضر مبارک سروران گرامی ادامه سخن رو خواهیم داشت و تقدیم می کنیم. صلوات الله بفرمایید. استفاده از مصیبت خواهیم کرد انشاءالله. روز روز بسیار بسیار یومون علی آل رسول عظیم، روز بسیار سنگینی بوده است امروز بر آل الله و بر اهل بیت عصمت و طهارت. روزی که متاسفانه اونها که مظهر عزت و مظهر آبرو و کمال بودند برای امت اسلام، با اون وضعیت خاص اینها رو باید وارد دارالاماره یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان میکنن. یه حقائق و ذرائطیش در تاریخ که من واقعا گاهی انسان نمیتواند بگرد، یعنی این اون کلمات رو انسان گاه نمیتواند بگرد. قبل از این که بیارن اسرای اهل بیت رو وارد مجلس یزید بکنند، مثل غروب امروزی اعلام میکردن فلان کس وارد میشود. اول کسی که اومد کسی بود که اومد بیانیه عاشورا رو خوند، که نماینده خاص عبیدالله زیاد بود، قره ابن قیس نامی بود، اومد شروع کرد به خواندن که ما چه کردیم؟ امیر سر امیر و سلامت باد. میانی چه کردیم امیر؟ فرصت ندادیم، مانند که کبوتری بخواد بپرد نگذاشتیم اینا فرصت پیدا کنن. به خاک و خون کشیدیم اینا رو، جوانشون رو، پیرشون رو، کودکشون رو، بزرگشون رو. با شهامت خداوند نصرت داد شما رو به دست نماینده خاصتون عبیدالله زیاد. خب بازگو کرد، مطالبش خوان، تمام شد. بعد اعلام کردن که فلان کس میاد. وقتی که وارد شد، خاص وارد بشد، اون فرد بعدی که همراهش اسرا رو به دنبال می آورد، یه جمله گفتن که خدا می داند. من اینو همین غروبی هم که نگاه می کردم، باز بزرگان در مقتل دارن انسان تأثیر عجیب. اعلام کردن که فلان کس می آید، دخل علی امیر المؤمنین باللوم الفجره. این دارم ترجمه کنم خدمت عزیزا. گفتم فلان کس دارد وارد می شد بر امیر المؤمنین یزید، همراهش یه فجره لعیمی را دارد میارد وارد مجلس کنه. در این جمله اگر تا ابدیت بگیریم باز هم کم است عزیزا. چی دارد میگه؟ چی دارن میگن دینا؟ چه کردن با فرزندان رسول خدا؟ چه کردن با فرزندان امیر المؤمنین؟ چه کردن با فرزندان حسین ابن؟ وقتی که وارد شدن این بزرگان، بزرگان رو دارن ارباب مقتل. مثل این روزی بود، چون مصیبت این روزه سرز میکنم و الا به این صراحت نمیگفتم، حتی هم دارد 18 نفر از اهل بیت رو اینها رو با تناب به هم گردنها رو بسته بوده. در بین اینها سبیل از کبیر از بلند از کوتاه است، اینها رو میکشیدند از مقابل با هم حرکتشون میدادند. چه گذشت بر وجود نازنین سید و ساجدین، بر وجود نازنین زینب کبرا وقتی این صحنه ها رو میدید، وقتی مصیبت ها رو تحمل میکردن؟ هم اولین جمله که از سجاد تا چه یزید این حاضر، اولین جمله که فهمدن، یک جمله کوتاه فهمدن، یزید چه داری به رسول خدا بگوی؟ اگر رسول خدا ما رو بر این وضع ببیند چه پاسخ داری برای پیغمبر صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت؟